أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله دو مربوط بود به وظیفه مکلف در مواردی که تحصیل علم به قبله ممکن نباشه، فرمایش مرحوم سید در این مسئله مشتمل بر مطالب و نقاطی بود. نقطه چهارم از فرمایشات مرحوم سید این بود که فرموده بودند ما امکان ظن قوی لا یجوز اکتفاء به ظن ضعیف و ما امکان تحصیل ظن اقوا لا یجوز اکتفاء به ظن قوی. این در بله در عبارت مرحوم سید این عنوان اومده بود، فرموده بود لا یجوز الاکتفاء به ظن ضعیف مع امکان القوی کما لا یجوز الاکتفاء به مع امکان الاقوى. خب در این که در کجاها تحصیل ظن قوی لازم هست در مقابل ظن ضعیف و ظن اقوا تحصیل ظن اقوا لازم است در مقابل ظن قوی، در کجاها لازمه؟ فرمایشات مرحوم آقای داماد در توضیح عبارت مرحوم سید در عروه بیان شد که مقصود اینه که در جایی که شخص به یک جهت ظن پیدا کرد ولی احتمال این میدهد که بله از راه اماره دیگر ظن قوی به طرف دیگه پیدا کنه، به جهت دیگه ظن قوی تر پیدا بکنه به اینکه قبله در جهت دیگر هست. مقصود مرحوم سید اینه. شاهد مرحوم های داما شاهدم ذکر کرده، شاهدش اینه که اون آخر که تطبیق میکنه اینجور فرمود دیگه، فرمود مثلا اگر خبر عدل اگر عادل خبر بدهد به اینکه قبله در این جهت هست ولی فاسق او کافر خبر بدهد که قبله در جهت دیگه هست، او مفید ظن مثلا اقوا باشه یا مفید ظن باشد. این مفید اولی مفید ظن نبود، خبر عادل مفید ظن نبود، او مفید ظن باشه. مقصود مرحوم سید اینه. با توجه به اینکه مراد مرحوم سید جایی هست که شخص بله احتمال میدهد که ظن قوی به جهت قبله به قبله در جهت دیگه پیدا میکنه، آیا اینجا میتواند اکتفا بکنه یا نه؟ مقصود مرحوم سید این باشه. دلیل برای این مطلب چیه؟ چرا در جایی که ظنی پیدا کرده است، ظن ضعیف، با احتمال حصول ظن اقوا در جهت دیگر نمیتواند به او اکتفا بکنه؟ دلیل این مطلب همونطور که در کلام اعلام آمده است اینه که اکتفای به ظن ضعیف در این موارد امکان قوی یا اکتفای به ظن قوی مع امکان حصول ظن اقوا، این اکتفا کردن منافات دارد با اون چه که در روایات ذکر شده است که عند عدم امکان علم شخص باید تحری بکنه، با لزوم و تحری سازگاری نداره. در صحیحه زراره اومده بود که اذا لم یعلم عین وجه القبله، در اینجا یجز تحری در این موارد تحری مجزی هست. یا در روایت سماعه آمده بود که اجتهد رأیک و تعمد القبلت جهدک، این باید اجتهاد بکنه و در برای پیدا کردن قبله به نظر بله وجه احرار را تحصیل بکنه. خب این شخصی که تمکن داره از تحصیل ظن قوی تر به احتمال اینا میده که اگر فحص بکنه از اماره دوم استفاده بکنه به ظن قوی تر به قبل در جهت دیگر پیدا میکنه، الان نسبت به او سید نمی کنه که تحری کرده، بلکه لزوم و تحری اقتضا می کند که دنبال اماره دیگه بگرده، دنبال تحصیل ظن اقوا بگرده یا دنبال تحصیل ظن قوی بگرده. دلیل این مطلب اینه که بله بدون این یعنی اکتفا کردن منافات با تحری داره، تحری اقتضا دارد لزوم فحص و استفاده کردن از اماره جدید رو. این مربوط به مطلب چهارم و نقطه چهارم در عبارت مرحوم سید. نقطه مطلب پنجم در عبارت مرحوم سید اینه که فرمودن لا فرق بین اسباب حصول زن مع عدم امکان العلم، مکلف لازم هست که تحصیل زن بکنه، اسباب زن بین اسباب حصول زن فرقی نیست، از هر راهی که زن به قبل پیدا بشه کافیه، ولو از گفته شخص مؤمن نباشه، از گفته شخص کافر باشه، فاسق باشه، مواردی که به وسیله علائم و اماراتی که به وسیله اونها زن پیدا میشه در این حکم مسئله فرقی بین اینها نیست. دلیلش هم واضح هست دیگه، دلیلش هم که این عنوان اونی که در روایات ذکر شده، عنوان تحری، عنوان اجتهاد، این عناوین که برمیگرده به تحصیل اهرای در تشخیص قبله، این عناوین سر میکنه چه در جایی که از شخص مؤمن موالی به امر دین این قبله رو مثلا پرسیده باشه، او به طریق حسی این کار رو کرده باشه یا به طریق حدسی ولی مفید زن باشه، چه از شخص کافر و فاسق این فحص را انجام داده باشه، این عنوان صادقه. عنوان مذکور در نصوص که عنوان اجتهاد، عنوان تحری، این عناوین هست، این اطلاق داره، همه اسباب حصول زن را میگیرد بلا فرق بین بعضن و بعضن آخر. این قسمت پنجم از عبارت مرحوم سید اینه. در قسمت ششم مرحوم سید فرمودن فالمدارو علل اقوا فالاقوا، در به صورت کلی و قاعده عام در موارد عدم امکان تحصیل علم، در موارد عدم امکان تحصیل علم مدار علل اقوا فالاقوا هست، مدار بر اینی که شخص دنبال تحصیل زن بره و زن اقوا مقدم بر غیر اقوا میشه. اقوا فالاقوا در مرتبه اول اگه تمکن از اون زن اقوا داشته باشه او رو تحصیل بکنه، اگه اون نشون مراتب پایین‌تر این زن در تشخیص قبله. این رو مرحوم سید به عنوان قاعده عام فرمود، بعد در تطبیقم فرمودن این قاعده را بر موردم تطبیق فرمودن، فرمودن سوان حسل من الامارات المذکور او من غیرها ولو من قول فاسق بل ولو کافر فلا اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله و اخبر فاسق او کافر بخلافه و حسل منه الظن من جهت کونه من اهل الخبره یعمل بهی. فرموده ملاک چون بر اقوا زن بر حصول زن و اقوا بل اقوا ملاکه، در این موارد به اونی که مفید زن هست، مفید زن اقوا هست عمل میشه. مقتضای عبارت مرحوم سید هم اینه که اگر شخص مثلا در بد و امر از یک عادل پرسید، به او گفته بود که این قبله این طرفه، حتی اگر مفید زن هم باشه، ولی بعد احتمال این داد که از اهل خبره که مؤمن نباشه از او بپرسه ظن قویتر به جهت اخرى پیدا میکنه، باید این باید دنبال تحصیل ظن اقوا بره و اون را عمل بکنه. فرمایش مرحوم سید به در این نقطه ششم، مطلب ششم، به عنوان قاعده عام اون چرا که مرحوم سید فرموده اینه که عند عدم امکان تحصیل العلم قاعده اینه، المدار علی الظن الاقوى فالاقوى. اونی که مرحوم سید فرموده اینه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ در فرضی که در تحصیل علم ممکن نباشه و نوبت به ظن برسه، نوبت به تحصیل ظن به قبله برسه، این فرمایش مرحوم سید جای اشکال نداره که مدار علی حصول ظن من ای سبب تحقق. در فرضی که علم ممکن نباشه و نوبت به ظن برسه اینه. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شد، یک بحثی در اینجا مطرح هست که در مسائل قبلی هم عنوان شده که آیا اگر علم ممکن نباشه نوبت به ظن میرسد، یا اینکه قبل از اینکه نوبت به ظن برسه علم تعبدی و حجج دیگه‌ای در اینجا وجود داره برای تشخیص قبله، شهادت العدلین، خبر ثقه در موضوعات. اینا جای بحث بود که مرحوم سید این مطلب را در شهادت العدلین اشکال کردن، در اخبار ثقه، اخبار العدل در موضوعات هم در مسائل قبلی اشکال کرده بودن که اخبار العدل، خبر العدل در موضوعات حجت نیست، محل اشکال، یعنی حجتش محل اشکاله. این قسمت محل بحثه که عند عدم تمکن علم وجدانی آیا بلا فاصله نوبت به ظن میرسد، یا اینکه قبل از اینکه نوبت به ظن برسه امر دیگه‌ای به عنوان حجت و علم تعبدی در اینجا وجود داره. اگر در این قسمت، در این بحث که عند عدم امکان تحصیل علم وظیفه چیه، اگر به صورت فتوا و استظهار کسی قائل باشد که زن که شهادت العدلین حجیت نداره، به صورت فتوا قائل به حجیت شده، به عدم حجیت شده باشه، و همینطور در خبر عدل در موضوعات یا در تشخیص قبله قائل به عدم حجیت شده باشه، بله این فرمایش مرحوم سید اینجا تطبیقش هم درسته دیگه. مطلبی که نتیجه گرفت که عند عدم علم تمام المدار علی الظن هست الاقوى فالاقوى. ولی اگر در بحثای قبلی قائل به این شدیم که شهادت العدلین در تشخیص قبله حجیت دارد در جایی که مستند باشه به امر حسی، تا امر حسی اگر حجیت داشته باشه، که ما این که عده‌ای از محققین این نظر را دارند مثل مرحوم آقای خویی، و در خبر العدل هم همونطور که در بقیه موارد ما از موضوعات حجیت داره، در تشخیص قبله هم اذاکان مستندن الالحس حجیت داشته باشه، این فرمایش مرحوم سید در این که فرمودن مدار علالزن علالاقوا فالاقوا و این تطبیقی که در این مورد فرمودن تمام نمیشه دیگه، بلکه اینجا باید عند عدم امکان تحصیل علم ببینیم آیا حجت شرعیه در تشخیص قبله وجود داره یا نداره. اگر عدلین یا خبر ثقه واحد وجود داشته باشه اون حجیت داره، حجیت داره، بر طبق او عمل می شود و نوبت به حجیت و ظن نمی رسه، ولو ظن هاست، ولو اونی که خبر داده که عدل بوده از قول او ظنی پیدا نشده باشد، ولی از قول فاسق و یا کافر ظن به قبله پیدا شده، ظن قوی هم پیدا شده باشه، فایده نداره. به خاطر اینکه در اینجا این تحری اشتها تحصیل و زن منود به عدم امکان العلم مربوط به جایی است که لم یعلم وجه القبله. اگر خبر العدل قائم شده باشه و حجت شرعی هم باشه، با خبر العدل علم جهت القبله. وقتی علم جهت القبله، موضوع برای تحری اجتهاد باقی نمیمونه. روی این حساب اگر در مباحث قبلی در شهادت العدلین و خبر الثقه بنابر حجیت گذاشته شده، ولو در جایی که مستند به حس باشه با همین غیر مستند به حس، باید عبارت این مسئله سه به این نحو تنظیم بشه که عند عدم امکان تحصیل علم باید ببینیم که آیا علم تعبدی حجت وجود داره یا وجود نداره. اگر این هم نبود، نوبت میرسه به زن و اون مطالبی که گفته شده در مورد زن پیاده میشه. بنابر این که خبر العدل حجیت نداشته باشد، بالفتوا بینه در باب قبله حجیت نداشته باشد، بالفتوا فرمایش مرحوم سید تمام. بنابر عبارت مرحوم سید در این مسئله تمام، مشکلی نداره. بنابر این که فتوا بر حجیت، بنابر حجیت بینه، حجیت خبر ثقه به نحو با استظهار از ادله و التزام به حجیت، باید عبارت تغییر بکنه. اگر کسی در حجیت بینه به خبر العدل اشکال بکنه ولی فتوای به عدم حجیت ندهد، که مرحوم سید از این قبیله، مرحوم سید در حجیت خبر حجیت بینه اشکال کرده بود، نفرموده بود که حجیت نید، اشکال کرده. معنای اشکال اینه که احتمال حجیت بودن او رو میده و نظر قطعی برخلاف نداره، اظهار نکرده نظر خودش را، نظر قطعی برخلاف را. خب اگه کسی مسئله را به احتیاط برگزار بکنه، در این مواردی که مرحوم سید مثال زده، مختزای احتیاط اینه که جمع بین این دو مطلب بکنه. اگر عدلی برای او خبر داد که قبله به طرف خاص به طرف اول هست، یا بینه برای او قائم شده که قبله به طرف اول هست، ولی لم یحصل از این بینه ظنون، ولی قول فاسق اول کافر این بود که قبله در طرف دیگه است و افاد زن، این باید جمع بین این دو مطلب بکنه. مقتضای احتیاط کردن در حجیت البینه و حجیت خبر العدل در موضوعات آفی خصوص القبله، مقتضایش اینه که بین این دو جمع بکنه، نه اینکه مرحوم سید در آخر عبارت بفرماید که یعمل بهی. این یعمل بهی را کسی میتواند بگوید که نظرش عدم حجیت بینه باشه، نظرش عدم حجیت خبر ثقه باشه. بله، مسئله سوم از مسائل این فصل که مربوط به همین تشخیص قبله هست، در موارد، اونم در مواردی که تحصیل قبله به نحو علم و یقین ممکن نیست، این بحثه که آیا بین اعما و بصیر در وجوب الاجتهاد فرق هست، در وجوب الاجتهاد یا اکتفای به اجتهاد و تحری فرق هست یا اینکه فرق نیست. مرحوم سید در متن ورده فرمودن لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعما و البصیر، اینکه انده عدم امکان علم باید اجتهاد بکنه، مقصود از اجتهادم تحصیل و زنه از رای امارات زنیه که قبلا توضیح داده شد، فرمودن لا فرق بین این اعما و بصیر. در اصل حق، در قاعده فرقی نیست. بله، فرق بین اعما و بصیر در این هست که بصیر تحصیل زن میکنه از راه مراجعه به خود امارات، خود اون امارات مفید زن از اونها استفاده میکنه. مثلا هم مواردی که خود منو سید مثال زده، ستاره جده، غیر از اون بقیه مواردی که در عبارت بله در مسئله بله امارات زنی مسئله یک آمده بود، مثل محراب بلاد، مساجد، قبور مقبره های مسلمین، امثال اونایی که گفته شده. فرمودن در این مسئله میفرمادی بله فرق اعما و بصیر به اینه که بصیر خودش مستقیما از اون امارات به اون امارات مراجعه میکنه، اعمال میکنه اون امارات را، استعمال میکنه اون امارات را، ولی اعما این کار را نمیتونه بکنه. این باید در این که مثلا ستاره جده اینجا کجا هست، اینا را باید از شخص دیگه از غیر باید بپرسه. و در این استفاده از امارات خودش مستقیما از این امارات نمیتواند استفاده کنه، بلکه باید از غیر کمک بگیره در استفاده از این امارات. فرمودن فرقی نیست در اصل لزوم الاجتهاد، فرقی نیست. غایت الامر بله غایت الامر ان الاجتهاد، ان اجتهاد الاعما هو الرجوع الى الغیر فی بیان الامارات او فی تایید القبله، یا در خود استفاده کردن از امارات، یا در اینکه بگه قبله به کدوم سمته. خود اعما مستقیما نمیتواند تحصیل زن بکنه بدون کمک گرفتن از غیر، ولی بصیر نه، خودش مستقیما از امارات استفاده میکنه. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله. در اینکه آیا بین اعما و بصیر در لزوم الاجتهاد فرق هست یا فرق نیست، اصل این مسئله در کلمات متقدمین هم مطرح بوده. قول معروف و مشهور اینه که اعما با بصیر در این جهت فرقی ندارد، در اصل حکم فرق نداره، هر دو برای هر دو عند عدم امکان تحصیل حکم زن و استفاده از زن تحصیل و زن. ولی بعضی از فقها ها این را قبول ندارن، فرمودن در اعما حکم این نیست، اجتهاد مال شخص بصیره، در اعما اجتهاد ثابت نیست. مرحوم شیخ در مقصود نظرش اینه که حکم بین اعما و بصیر فرقی نیست. به تبع مرحوم شیخ، مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در کتبشون فرمودن که فرقی در این جهت نیست، اعما هم مثل بصیر بله او هم در حقیقت تحصیل زن میکنه، میتونه با مراجعه به غیر به همون سمتی که غیر به او گفته نمازش رو بخواند، تکلیف خاصی اعما ندارد. اعلام بعدی هم همین نظر را قبول کردند، ولی مرحوم شیخ در خلاف قائل به این شده بودند که نه، در اعما بیچاره وقتی نتوانست قبله را تشخیص بده با مراجعه به غیر نمیتونه تحصیل زن بکنه، اجتهاد بکنه، وظیفه‌ش اینه که به چهار طرف نماز بخونه. در کتاب مرحوم علامه در مختلف فرموده شیخ در مقصود نظرش اینه که من فقط امارات القبله او یکون ممن لا یحسن ذلک و اخبره عدل مسلم یکون قبله بله و اخبره عدل مسلم بکون القبلت فی جهت به اینها جاز له الرجوع الی و لاعما یجوز له ان یرجع الی غیره فی معرفت القبله لانه لا یمکنه معرفتها. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مقصوده، ولی در خلاف فرموده نه، اعما و اونایی که نمیتوانن قبله را تشخیص بدن، اعما هم این وظیفش اینه که به اربع جهات نماز بخونه. در خصوص اعما همین تعبیر رو آورده که به اربع جهات نماز بخونه، الاعما لمن لا يعرف امارات القبله واجب عليهما ان يصلوا الى اربع جهات مع الاختيار و مع ضروره که كان مخيرا في الصلاه في اي جهت ان شاء تا بعد مرحوم علامه در مختلف قول بعضی از عامه رو هم نقل میکنه در آخر فرمودن که نظر ما همونی است که مرحوم شیخ در مفسود دارد، یعنی اعما هم مثل بقیه افرادی که متمکن از تحصیل علم به قبل نباشند، اعما هم وظیفه اعما هم رجوع به غیر دیگه، که از همین را ولو در حد زن از قول غیر برای او حاصل بشه کافیه. اینطور نیست که وظیفه اعما صلات الى اربع جهات باشد. این فرمایش مرحوم علامه است که فرموده اینجا ما قول ما همون قول مرحوم شیخ در مفسوده، نه قول شیخ در خلاف. دلیل برای مطلب هم واضح گفتن که خب اون عنوان تحصیل و زن که در ادله اومده تحری به خصوصی عنوان تحری که در صحیح زرارا آمده است، عنوان اشتهار که در موثقه سماع آمده است، این عنوان همه مکلفین رو میگیرد. اعما و بسی در این جهت فرقی بین اینها نیست که ما عدم امکان تحصیل علم نوبت میرسه به تحصیل زن به قبله، اما کیفیت پیدا شدن زن اختلاف داشته باشه اون مانع از اصل این اجتزا و کفایت تحصیل زن نمیشه. روی حساب دلیل ادله مثل سعی زراره، مثل موثقه محمد مسلم، این ادله میگوین که این اعما هم علم که برای او ممکن نیست نوبت میرسه به زن به قبله. تحصیل زن به چه نحوی هست؟ بله، همون علائمی که گفته شده، اون علائم را بصیر خودش مستقیما میتوانست این کار را انجام بده، از اون علائم استفاده بکنه. بله، اما قدرت استفاده از اون علائم مستقلا را نداره، خب از اون بصیر کمک میگیره در اون علائم، تحصیل زنش به همین نحو میشود دیگه که از دیگری کمک بگیرد. روی حساب اصل کفایت زن جای اشکال نیست، ولی طریق تحصیل زن ممکنه مختلف باشه. اینکه کیفیت تحصیل زن مختلفه، این مانع از تعمیم حکم برای اعما نمیشه. البته یه بحث صغروی هم اینجا هست که مرحوم سید در متن عره فرمودن که برای اعما تحصیل قبله با مستقلن ممکن نیست، هیچ جا تحصیل قبله ولو بزن مستقلن ممکن نیست، چون بیچاره چشم نداره که از اون علائم استفاده کنه. روی حساب حتما با رجوع به غیر از این علائم استفاده میکنه، یا اینکه غیر به او مستقیما میگوید قبله به کدوم طرفه، اون را توجیه به جهت قبله بکنه. این را بله از خودش مستقیما نمیتواند، از دیگری کمک بگیره. ولی همونطور که در تعلیقه مرحوم آقای خویی آمده است، اینکه اعما خودش مستقلا نمیتواند تحصیل زن بکنه به لحاظ غالب موارده، و الا اینطور نیست که اعما در هیچ مورد از هیچ یک از این علائم نتواند استفاده کنه. فرمودن در تعلیقه هازا به حسب القاله و الا به یمکن اجتهاده به غیره، یعنی به غیر رجوع الالغیر، به غیر رجوع الالغیر هم میتواند تحصیل زن بکنه به جهت قبله تشخیص. کجا موردش هم در کلمات متقدمیم بیان شده دیگه. خب بنده خدا درسته که چشم نداره، ولی در بعضی موارد از راه محراب مسجد مثلا خود دست میزنه و حس لامسه که داره، با حس لامسهش محراب را مثلا در نظر میگیره، بعد خودش را به همون طرف محراب میده. یا در قبر مثلا، قبرها اگه گفتیم مقابر مسلمین، اینا امارات تحصیل زن به قبله هستن، از راه قبر و اینها جهت قبر رو تشخیص میده دیگه. مفید هم این دو نیست که در هیچ موردی مباشرتا و مستقلا نتواند این کار رو انجام بده. بله در نوع موارد ممکنه این طور باشه، در این حساب در کلام بله مرحوم شهید ثانی در روضه الجنا در کلام ایشون هم هست دیگه، در جایی را که بله اگر فرمودن که در بعضی از موارد که برای اعما هم علم به قبله ممکنه، ولی اگر علم به قبله ممکن نباشه، علم ممکن نباشه، اون جایی که اون جا مثال برای جایی که علم ممکنه گفتن که مثلا که لمس کعبه، رفته اونجا خب کعبه رو لمس میکنه، معلوم به همون طرف میرسه دیگه، اون که مال علمه. حالا این یا او محراب المعصوم، او محراب مسجد المسلمین، او قبوره، اینا را مصداق برای علم. اگه کسی در از جهت در غیر در لمس الکعبه و در محراب غیر لمس الکعبه، غیر محراب المعصوم، در اون موارد دیگر که محراب مسجد المسلمین یا قبورهم اونا از باب زن باشه، خب خود اعما مستقلا میتونه این کار را انجام بده. روی این حساب از جهت صغروی اون چی که در عبارت مرحوم سید در عروه اومده ناظر به غالب موارد هست و الا قاعده کلی نیست که اعما تعین داشته باشد، تشخیص قبله در اعما تعین داشته باشد به رجوع الالغیر، اینطور نیست، بلکه با بدون رجوع به غیر هم میتواند قبله را تشخیص بدهد. ولی یه نکته در همین وظیفه اعما در رجوع به غیر جای بحث داره و اون اینه که آیا اینکه اعما مراجعه به غیر میکنه در تحصیل جهت قبله، آیا این از باب تقلید هست یا از باب اخبار شخص ثقه هست یا استفاده از بله اماره به عنوان محصل زن به قبله، آیا از باب تقلیده یا از باب تقلید نیست. در بعضی از کتاب فقهی ما تعبیری که به کار رفته اینه که در اینجا چون اعما خودش متمکن نیست، این تعویل میکنه علی غیر و یقلد غیره، تعبیر تقلید به کار رفته. تعبیر تقلید که در بعضی از عبارات به کار رفته این موجب اشکال شده. بعضی ها این بحث کردن که حالا این اعما که میخواد تقلید بکنه، آیا بله این شخص اون غیر که به او رجوع میکنه باید عادل باشه، شرایط تقلید را داشته باشه یا نداشته باشه، این موجب اشکال شده. از جمله مرحوم علامه در قواعد فرمودن الاعما یقلد المسلم العارف به ادلت قبله، اعما تقلید میکنه. تعبیر تقلید در عبارت قواعد تعبیر تقلید به کار رفته. در بعضی از کتب دیگه تعبیر بله تقلید و اینها به کار نرفته، تعبیر تعویل علی قول الغیر یا رجوع به غیر، رجوع به بصیر در عبارت اومده. و این ولی در بعضی از کتب مثل کتاب قواعد مرحوم علامه تعبیر به تقلید شده. وقت عنوان باره در اینجا اگه عنوان تقلید باشه اشکال شده که خب باید این خصوصیات مقلد وجود داشته باشه، من العداله و بقیه شرایطی که در باب تقلید گفته شده. ولی اشکالی که نوعم کرده اند در کلام، این اشکال در کلام مرحوم صاحب جواهرم اومده، بعد از ایشون در کلمات مرحوم های حکیم در کلام مرحوم آقای خوبی همشون آمده، اینی که اینجا رجوع اعما به غیر از باب تقلید نیست تا ما اون شرایط تقلید رو اینجا پیش بکشیم ببینیم که آیا اینجا وجود داره یا وجود نداره، از باب تقلید نیست تا بله تا اولا اشکال بشه اینکه چه دلیلی هست بر جواز تقلید اعما در این مورد. تقلید دلیل میخواد دیگه، تقلید از شخص رجوع جاهل به عالم از باب تقلید، قبول تعبدی قول غیر احتیاج به دلیل داره، چه دلیلی داری؟ بعد بیایم بحث بکنیم که حالا اون شرایط آیا معتبر یا معتبر نیست. عنوان تقلید موضوعیت نداره در رجوع اعما، اونجه که به عنوان دلیل برای جواز رجوع اعما به غیر اعما به بصیر هست همون اطلاق ادله تحری هست دیگه. در ادله اومده بود که اذا لم یعلم وجه القبله یوز تحری، اذا لم یعلم وجه القبله، این لم یعلم وجه القبله اعما رو هم شامل میشه، تحری اعما به اینه که از غیر بپرسه. راه تحصیل زن در جایی که خودش مباشرتاً نمیتواند مثلا لمس بکنه محراب مسجد را، لمس بکنه قبر را تا جهت قبر را تشخیص بده، تحری او اجتهاد او به اینه که از غیر بپرسه. غیر به او میگوید که مثلا امارات زنیه مثل ستاره جدی مثلا کجا هست، یا اگه این امارات رو هم از راه امارات هم نتونه تشخیص بده غیر به او بگوید که جهت قبله کجا هست. دلیل بر رجوع اعما الالغیر دلیلش همون اطلاق نص که سیه زرارا روایت سماع هست. در این به حسب این نص اونچه که موضوعیت دارد حصول و زن صدق اشتهار، صدق عنوان تحری، اما اینکه عنوان تقلید به معنای خاص که در اخذ الفتوا و معالم دین از مرجع تقلید اونجا موضوعیت داره، اینجا هم از باب تقلید باشه، نه، چنین خصوصیاتی از اون دلیل استفاده نمیشه. روی این حساب نه این اشکال به این که لا دلیل علا جواز و تقلید وارده و نه اعتبار اون شرایط تقلید در اینجا ده. اینم مربوط به مسئله سه، مسئله چهار از مسائل فصل مربوط به جهت تعیین جهت قبله، اینه که آیا اخبار صاحب المنزل در تشخیص قبله معتبر هست، حجیت داره یا حجیت نداره. مرحوم سیه در متن عروه فرمودن که لا یعتبر اخبار صاحب المنزل اذا لم یفد الزن و لا یکتفا به زن الحاصل من قوله اذا امکن تحصیل الاقوا. حاصل فرمایش مرحوم سید در این مسئله اینه که خبر صاحب منزل به عنوان خاص، به عنوان زن خاص حجیت نداره، اعتبار نداره، دلیل بر حجیت او نداریم. بله از باب افاده زن با توجه به اینکه در باب قبله مطلق الزن حجیت دارد بر اساس مطالب قبلی، با توجه به اینکه مطلق الزن حجیت دارد در باب قبله، اگر قول صاحب المنزل افاد از زن به قول او اخذ میشه و الا فایده نداره. و در جایی هم که افاد از زن اگر در مقابل قول صاحب منزل کسی دیگه ای باشه، اماره دیگه ای باشه که مفید زن اقوا شده، خب معلومه که مدار علی زن اقوا میشه. چون در این مورد، در مورد اخبار صاحب المنزل حجیت به نحو خاص مثل حجیت خبر الثقه، مثل حجیت بینه ثابت نشده، رو این حساب در اینجا تمام الملاک همون افادت و زن و قاعده عمل به زن که المدار علی الاقوا فالاقوا. این فرمایش مرحوم سید هست، گرچه بله در میان محشین عروه نوع محشین عروه موافق با مرحوم سید در این مسئله شدن و قول صاحب المنزل را به عنوان حجت تعبدی قبول نکردن، ولی بعضی از محشین حاشیه زدن که نه، قول صاحب المنزل هم در تعیین قبله بله در تعیین قبله معتبر، عبارتی که البته در تعلیق اومده اینه که الاقوا اعتبار و خبرهی فی تعیین قبلت بیتهی انکان من اهل القبله او مطلقا ان افاد الزن و تعذر العلم او ما هو به منزلتهی. در این قسمت در این بله در قسمت دوم که مطلقا یعنی چه اهل قبله باشد چه از اهل قبله نباشد، ولی این قسمت دوم که برمیگرده به حصول زن از باب افاده زن بنابر همون قاعده حجیت زن این دردمه تمکنه، ولی اون قسمت قبلیش که انکان من اهل قبله اگه از اهل قبله باشه این قولش حجیت داره، حجیت تعبدی که نوبت به حصول زن و اینها نمیرسه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست موجب مورد مناقشه در کلمات شده که ما دلیلی بر حجیت این نداریم. اونی که ممکن است گفته بشه از باب حجیت ذلیت هست، قول ذلیت هست، شبیه اونجرا که در طهارت و نجاست گفته شده، ولی اون اخبار ذلیت ما دلیل بر حجیت او به نحو عام که شامل این مثل تشخیص قبله باشه این دلیل را نداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.